سطح کشور.
اینو من نمیگم، رفرنس وجود داره. ما شاخص کیفیت هوا یک کشوری رو شما میتونید رفرنس بگیرید که بر اساس میانگین استفاده میکنه یا نقاط شکستش میاد نقاط شکست قبل از 2012 استفاده میکنه. به هر حال اگر الان، چون من خودم روش مثلا شاخص کیفیت هوا درست حسابی که تو همه سایت ها هم هستش، یعنی سایت های بین المللی و ما خودمون تو پژوهشکده محیط زیست داریم، اگر مثلا شاخص کیفیت هوا در تهران بر اساس میانگین بگن حدود 160، شما تقریبا باید 60 تا 70 واحد به این اضافه کنید که بهشون مقدار واقعیش، چون هم اون میانگینه حذف بشه و همین که بحث اون نقاط شکسته.
این رفرنس توضیح تو این زمینه وجود داره. اینجور نیست که حالا بگیم ماکسیمم به صورت برای همه شهر اعلام میشه. ما این بر اونورم که در واقع سایت مختلف که میبینیم، بهترین روش اینه که ما بیایم همه ایستگاه‌های مورد اندازه‌گیری رو بیایم گزارش کنیم. خب طبیعیه که همه جای شهر یک عدد نیست، یعنی ما اگه بیایم برای شهر تهران مثلا عدد بزرگو بگیم، خیلی هم کار درستی نکردیم. شاید داریم احتیاط میکنیم، اون تا به لحاظه ایجاد تشویش و اینا بالاخره این قضایی هم وجود داره. ما الان توی سامانه شرکت کنترل کیفیت هوا این امکان به وجود اومده، همه ایستگاه‌ها در واقع عددشون به صورت برخط، به صورت حالا هم به صورت برخط هم برای شاخص 24 ساعت محاسبه میشه و در اختیار مردم قرار میگیره و میتونن بگن که اطراف خودشون تقریبا به چه صورته و بیان تصمیم گیری کلی بکنن. درسته میانگین گیری هم در واقع نمیگیم روش خیلی خوبیه، ولی ماکسیموم هم ایرادهای خودشو داره. برای همین بهترین روشونی که ما در واقع دیدیم جای مختلف اروپا، جای شهرهای مهم دنیا، اینه که در واقع میگن همه نقاط مورد اندازه‌گیری رو گزارش میکنن و مردم مسئولین میتونن تصمیم گیری کنن که در واقع وضعیتشون چجوریه و برای خودشون، برای سلامتشون یا برای شهروندان میان تصمیم مناسب و اتخاذ رو اعلام بکنن.
در مورد همین شاخص حداکثری که دوستان اشاره فرمودند، ما لازمه که خدمتتون عرض بکنم که خب به اساس سامانه ملی پایش کیفی هوا بر کل کشور داریم. این موضوع صرفا در چند شهر بزرگ از جمله تهران میانگین رو اعمال می‌کنیم و برای سایر شهرها همون، چون اغلبشون هم یک یا دو ایستگاه دارن، شاخص حداکثر لحاظ میشه. علتش هم که همونطور که توضیح دادن، به هر صورت تو شهر تهران با یک گستره 700 کیلومتر مربعی فرض بفرمایید که مثلا ایستگاه شهرره ما بالا مثلا 200 بالای 200 نشون بده، اینو بخوایم تعمیمش بدیم به کل شهر و اقدامات احتیاطی و اون کارهایی که در شرایط هشدار میخوایم انجام بدیم رو تسری بدیم، این عملا باعث یه سری تبعات اجتماعی میشه و واقعا منطقی هم نیست.
درسته.
و همین خاطر هم پیشنهاد سازمان محیط زیست هم همین بوده که این رو بتونیم منطقه بندی بکنیم که منطقه بندی هم وجود داره، یعنی ایستگاه‌های مختلف مردم میتونن با توجه به اپلیکیشن هایی که در خصوص هوا وجود داره شاخص کیفی هوا رو ببینن و اقدامات احتیاطی رو بر اساس اون پیگیری کنه.
کافی نیست خانم دکتر کسی که در منزل نشسته و نمیداند یا اینکه
دست میشه این رو منطقه بندی سیاست‌های رو اعمال کرد.
دقیقاً
چون در خصوص آلودگی هوا خب ما یه سری برنامه‌هایی داریم که برنامه‌های کوتاه مدت هست، تو شرایط هشدار و اضطرار اون رو پی می‌گیریم که فرضاً زوج و فرد کردن خود رو هست، محدودیت تردد خود رو هستش و مثلا تعطیلی مدارس هست و یا مثلا محدودیت بعضی از واحدهای صنعتی شن و ماسه، بعضی از پروژه‌های عمرانی. این رو در شرایط استرار و هشدار ما در واقع دنبال میکنیم، ولی راهکار اصلی و علاج موضوع آلودگی هوا این راهکارها نیستش و نیازمند این هستیم که در چارچوب همون برنامه و همون قوانین و اسناد بالادستی که داریم در یک در واقع بازه میان مدت و بلند مدت پیگیری بکنیم که این مشکل آلودگی هوا از جمله آلاینده اوزون بتونه به حداقل خودش برسه.
به نکته بسیار خوبی اشاره فرمودی خانم دکتر. یه موضوع جالبی که برای من اتفاق افتاده، من در رسانه ها میبینم میگن که وقتی هوا آلوده است از منزل بیرون نیاین، کسایی که بیشتر در معرض آلودگی قرار دارن، کسانی که حساس هستن، سنین بالایی دارن، در حقیقت گروهی که آقای دکتر فرمودن. مگر در هوای بسته آلودگی تشدید نمیشه؟ هوای باز مگه جریان آلودگی رو کمتر نمی‌کنه؟ این پس این اطلاع رسانیه
یه مقدار آقای دکتر اشاره فرمودن محیط زیست بس آلودگی بیرون هست و فضای آزاد. وقتی که این تصمیمات گرفته میشه. وقتی شاخص آلودگی هوا همونطور که اشاره فرمودن بالاتر از 100 میرسه، یعنی ناسالم میشه برای گروه های حساس، یه سری اقدامات احتیاطی اطلاع رسانی میشه از طریق رسانه‌ها، اقداماتی انجام میشه عمدتا در شهرها، کارگروه های آلودگی هوا تشکیل میشه با محوریت استانداری ها. اگه بالاتر از 150 برسه خب دیگه ناسالم میشه برای همه افراد جامعه. اون موقع دیگه ما باید یه سری اقداماتی رو انجام بدیم که اقداماتی هستش که بتونه کاهش بده اون سطح آلودگی ها رو، آلودگی هایی که منتشر شده.
من فکر میکنم این عنوان اشتباه جا افتاده. عنوان باید به این صورت باشه خب از تحرک بیش از اندازه خودداری کنید، پیاده روی نکنید، ورزش نکنید.
یکی از موارد این هستش که مثلا توی مدارس فعالیت‌های آزاد، تحرک‌های بدنی، فعالیت‌های ورزشی محدود بشه.
ولی بریم خونمون در پنجره رو ببندیم آلودگی بیشتر میشه.
مواجهه خیلی اهمیت
می‌فرمایید دکتر.
واقعتش چیزی که شما می‌فرمایید در این که اصلا یکی از الزام، یکی از دستورالعمل‌های احتیاطی برای اینکه زمانی که آلودگی هوا هستش شما بمونید توی خونه، به واسطه این هستش که میزان آلودگی در داخل خونه البته بسته به نوع آلاینده به مراتب کمتر از بیرون هستش. برای مثال ذرات معلق، ما کاری که مثلا توی پژوهشکده موتیزیس انجام دادیم، پژوهشکده موتیزیس دانشگاه علوم پزشکی تهران، ما میزان غلظت آلودگی در داخل نسبت به بیرون در بدترین شرایط حدوداً نصفه. یعنی وقتی که شما غلظت آلودگی در بیرون برای ذرات معلق 100 هستش، در داخل حدود 50. البته این بستگی به این داره، مثلا اگر شما داخل خونه پخت و پز داشته باشید، فیزیکال اکتیویتی داشته باشید، اما به صورت اوورال اما در رابطه با اوزون که اتفاقا بحث خیلی جدیترش، اوزون آلاینده‌ای هستش که عمدتاً یعنی بیش از 90% تو آوتدوره، چون آلاینده‌ای هستش به شدت اکسیدانه و سری واکنش نشون میده. شما حتی اگر 100 حدوداً میزان اوزون در بیرونتون 100 واحد باشه، در داخل خونه حدود 10 تا 40. به همین خاطر یکی از اقدامات احتیاطی اینه که شما در خونه بمونید. همین چیزی که شما فرمودید که میزان فعالیت رو کم کنید، یعنی بسته به سطح شاخص کیفیت هوا این اقدامات توصیه میشه که شما برای مثال در خونه بمونید، اگه در بیرون هستید فعالیت فیزیکیتون رو کمتر کنید، اگر داخل خونه هم هستید باز فعالیت فیزیکیتون رو کم کنید. اما اینم خاطر اینا خدمتتون عرض کنم که اوزون در داخل خونه ممکنه که به واسطه برخی از دستگاه‌های تصفیه هوا هم تولید بشه. یعنی ما متاسفانه برخی از دستگاه‌های تصفیه هوا وجود داره در حالا در همه جای دنیا هم مثل کشور ما که اساس اونها یونیزاسیون کردن آلاینده‌ها هستش. یعنی برای اینکه ذرات معلق رو کاهش بدن اوزون هم تولید میکنن و دستگاه های دیگه مثل برخی از دستگاه های پرینت و دستگاه های فوتوکوبی باعث تولید اوزون در داخل خونه میشه. اما به هر حال میزان غلظت آلاینده ها در داخل به مراتب کمتر از بیرونه.
خانم دکتر، زمانی که در حقیقت شاخص بالاتر میره و هوا آلوده است و در حقیقت اعلام میکنیم که الان هوا آلوده است، بیرون نیاین، اقدامات به مدارس تعطیل میشه به گفته شما، خود سازمان محیط زیست چه کاری انجام میده؟ دفتری که شما داشت،
اینها اقدامات کوتاه مدت هست. عرض کردم خدمتون که اینها رو در شرایطی که حالا ما تو شرایط هشدار هستیم، به هر صورت مثلا امروز هم شاخص 160 بود به واسطه آلاینده اوزون، اولین روزی بود که هوای تهران ناسالم بود برای همه افراد جامعه از ابتدای سال تا به الان. اقداماتی که انجام میشه اقداماتی هستش که متمرکز هست بر کاهش انتشار آلاینده. حالا در مورد آلاینده شاخص ذرات معلق، خب ما متمرکز میشیم بر کاهش در واقع منابع و سورس هایی که تولید آلاینده میکنن. در مورد آلاینده اوزون هم که تحت عنوان آلاینده ثانویه هست، قطعا باید بر روی پیشسازهای این آلاینده که اشاره کردن دوستان، اکسیدهای نیتروژن و هیدروکربن های نسوخته هستش، متمرکز بشیم. عمده منابع انتشار این آلاینده ها خب موتورسیکلت های کاربراتوری هستن و خودروهای دیزلی هستن که اینها رو حالا قطعا اگر این آلاینده استمرار داشته باشه با پیشبینی سازمان هواشناسی اقدامات مدیریتی انجام میشه. یعنی اگر که آلودگی استمرار داشته باشه، کارگروه های مربوطه، کارگروه آلودگی هوا در تهران تشکیل جلسه میده با حضور همه دستگاه‌های زیرفت و بر اساس اون تصمیماتی گرفته میشه. اما در مورد اقدامات بلند مدتی که باید انجام بدیم، در خصوص اوزون یکی از راهکارهایی که پیشبینی شده اتفاقا در برنامه در قانون هوای پاک اجرای طرح کهاب هستش در جایگاه‌های عرضه سوخت که ما بیایم و کاهش بدیم انتشار بخارات بنزین رو به عنوان یکی از منابعی که انتشار میده در واقع هیدروکربن‌ها رو و یکی از موارد دیگه هم در حقیقت محدود کردن تولید خودروهای دیزلی بوده.
این وظیفه صاحبین پمپ بنزین هاست؟
ببینید وزارت نفت مکلف شده. وزارت نفت مکلف شده که طرح کهاب رو اجرا بکنه، منتها به رغم اینکه از سنوات گذشته این مطرح شده، این طرح کامل اجرا نشده حالا به دلایل عدیده، ولی این خب قطعا میتونه بار بسیاری از این انتشار این آلاینده های هیدروکربنی رو کاهش بده. یکی دیگه از منابعی که میتونه تولید اکسیدهای نیتروژن بکنه و غلظت اکسیدهای نیتروژن رو در سطح کلان شهر تهران افزایش بده هم خودروهای دیزلی هستند، که خودروهای دیزلی هم تولیدشون محدود شده در قوانین بالادستی. منتها اخیراً موضوعی مطرح شده که باز مثل این که قرار هستش که تولید خودروهای دیزلی انجام بشه و تعرفه ارزان وضع بشه، و خب اینها دغدغه هست. و سازمان محیط زیست که میفرمایید چه کرده، سازمان محیط زیست با همین موضوع تولید خودروهای دیزلی جداً و صراحتاً مخالفت کرده و موارد رو هم در کارگروه هایی که وجود داره با حضور دستگاه زیرفت پیگیری میکنه. در واقع همونطور که تو ابتدای صحبتم عرض کردم، موضوع آلودگی هوا یک موضوعی هست فرابخشی و نیازمند همکاری همه دستگاه اجرایی هستش. فرضاً اون طرح کهاب حتما نیازمند این هستش که تسهیلات لازم، زیرساخت‌های لازم توسط وزارت نفت مهیا بشه، و یا مثلا در مورد خودروهای دیزلی هم حتما باید اون دستگاه‌های زیرفت همکاری لازم رو داشته باشن، محدود بشه تولید این خودرو.
من یه سوال دارم خدمتتون. خب خودروهای هیبریدی الان در بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا داره کار میشه و کمترین میزان آلایندگی رو این خودروها تو کل دنیا داره. فرمودید سیاست کلان رو در حقیقت سازمان محیط زیست پیشنهاد میده. من اطلاع ندارم در حقیقت. میخوام ببینم چرا ما نمیاییم خودروهای هیبرید رو بدون گمرک وارد بکنیم و در اختیار مردم قرار بدیم تا این همه مشکلات و مزلات نداشته باشیم. این اولین چیزی که آب در هاون کوبیدن است. هی ما خودروی دیزلی رو این کار کنیم، خب موتورسیکلت ها هستن، موتورسیکلت ها رو این کار کنید، برای ناوگان حمل و نقل شهری ما که بیشترین آلودگی رو در شهر تهران داره، در همه جای دنیا البته. خب اتوبوسامون رو چرا نمیایم هایبرید بکنیم؟ خب ما چرا از این تکنولوژی به روز دنیا استفاده نمی کنیم به جای اینکه بگیم خب طرح زوج و فرد رو بیایم استفاده بکنیم، یا بیایم مردم رو در یک شرایطی قرار بدیم در شهر تهران که ندونن چه کار بکنن. من روز پنجشنبه میخواستم خودم از منزل خارج شم با خودروم، تماس گرفتم، جایی هیچ کی به من نمیگفت آقای من میتونم وارد در حقیقت این طرح بشم یا نه. طرحهایی الان انجام شده که این موقت یه مدت میاد اجرا میشه یا با شکست مواجه میشه، ولی طرحی که خیلی اصولیه خب بروز کردن سیستم حمل و نقل ماست. چرا ما بیایم گمرک بذاریم برای خودروهای هیبریدی، یا اصلا گمرکش هم کم باشه، اصلا مهم نباید گمرک داشته باشه، یا حتی با سوبسید دولت وارد بشه و در اختیار مردم قرار بگیره؟ این همچین سیاستی نبوده سازمان محیط زیست.
چرا تسهیلاتی رو در خصوص همین خودروهای هیبریدی که شما فرمودید اینها رو پیشنهاد دادیم و توی قوانین قانون هوای پاک هم فکر می‌کنم که مواردی از این وجود داره، ولی حالا به هر صورت اینکه ما خیلی دلمون می‌خواد از تکنولوژی‌های نو استفاده بکنیم و از این سیستم‌های جدید، ولی به هر صورت از اون طرف هم باید زیرساخت‌های کشور رو ببینیم، مشکلاتی که وجود داره و اینها همه به هر حال باید با واقعیت ها بریم جلو. بله. یعنی این که ما یه دیده ایدئالگرا داشته باشیم و اینها رو بخوایم الان مثلا
ایدئالگرایی نیست، مردم خودشون هم پول این خودروها رو از جیب شخصیشون میدن. خب ما بگیم بدون گمرک اینا حداقل بیاریم در اختیار مردم بذاریم، یا دولت بیاد سوبسید بذاره برای این خودروها، خب خودروهای ارزان هیبریدی رو وارد بکنه و خب امکاناتش هم بذاره، وسایلش هم بذاره. چرا مردم نیان استفاده کنن؟ همه قطعا استقبال میکنن، تا اینکه خودروهایی که نسل چندم خودروهای اروپایی هستن الان داره با بدترین کیفیت در کشور تولید میشه و ما اسم خودمون رو میذاریم خودروساز و خودکفا. بفرمایید.
عرضم حضور شما که خب ما واقعیتش اگه بخوایم نگاه کنیم فاصلمون با این چیزی که شما میفرمایید زیاده. ما هنوز کارهای بسیار ساده‌ای میتونیم بکنیم که میزان آلایندگی شهر رو خیلی بیاریم پایین. ما تو اوایل دهه 80 تعداد زیادی خودرو شخصی کاربراتوری می دیدیم و در واقع بلدشون هم پیکان بودش. این خودروها در واقع هر کدوم به اندازه 10 یا 20 خودرو یورو دو که کمترین استاندارد آلندگی در واقع
انجکتور.
یعنی اصلا خودرو ایدئال و خیلی خارق العاده ای نیست. اندازه 10-20 خودرو در
حداقل
تولید آلایندگی میکردن. ما همین الان تو شهر تهران خودروهای فرسودمون، خودرو رو عرض میکنم، موتور و دیزل و اینا رو عرض میکنم، ما الان تو شهر تهران حدود 9% خودروهای شخصیمون کاربراتوری و فرسوده هستن که اینها به اندازه همه خودروهای شخصی دیگه تولید آلایندگی دارن.
مبارک باشه.
ببینید ما پیشرفت‌های زیادی داشتیم. من توضیح بدم خدمت شما، عرض کردم ما اوایل دهه 80 هنوز استاندارد یورو درست اجرا نمی‌شد، حتی یورو 2 هم در واقع کامل اعمال نشده بود. بعد از اینکه استانداردها بهتر شد، یورو 2 یورو 4 اومد، ما با یک در واقع جهش خیلی خوبی تو کیفیت هوا روبرو بودیم. واقعا به این صورت بوده، ما تو نیمه اول دهه 80 آلاینده شاخص شهرمون CO بود، مونوکسید کربن بود،
بله،
که به واسطه در واقع عدم سوخت احتراق کامل ایجاد میشد. ما بعد از اینکه استاندارد یورو در واقع اومدش وسط و ماشین ها مجهز شدن به کاتالیست، به اینجا رسید که ما الان که خدمت شما عرض میکنم، ما از نظر آلاینده مونوکسید کربن یا پاکیم یا سالم. بیشتر روزامون سالم،
بله،
پاک اسخای میکنیم، بیشتر روزامون به واسطه این آلاینده پاک شده. این نشون میده که ما درست قدم برداشتیم در مورد خودروها. ما الان درسته این که شما میفرمایید ما بریم به سمت خودروهای هیبریدی، بریم به سمت خودروهای الکتریکی، اصلا خیلی از جای دنیا اصلا گام بعدیشون اینه که هیچ ماشین احتراقی نباشه.
همین که میفرمایین الان در حقیقت ناوگان حمل و نقلیه ما موظف شده به استفاده کاتالیزورها در سیستم حمل و نقل، منتها الان با شرایطی که هست اینا استفاده نمی کنن، یا بالاخره اینا باید آپگرید بشه، آپگرید نشده. و با این وجود هم خوبه که شما میفرمایید ما شرایط سالمی داریم.
ما یکی از مشکلات بزرگی که به غیر از خودروهای فرسوده و کاربراتوری که هنوز تو شهر هستن داریم، خیلی زیاد موتورسیکلت ها با در واقع تکنولوژی 50-60 سال قبل،
بله،
و اینها نه تنها کاربراتوری هستن، هیچ گونه در واقع فیلتراسیونی توی در واقع آلایندگیشون وجود نداره. قطعا ما اگه بتونیم یه سراسامین رو اینا بدیم، بازم یه قدم خوب خواهیم داشت. ما اگه بتونیم در واقع توی دیزل های شهرمون، اهم از کامیون ها، کامیونت ها، مینیبوس ها، اتوبوس هایی تو شهر تهران هست، بریم به سمت این که این دیزل ها فیلتر دوده داشته باشن، بسیاری از مشکلاتی که الان به عنوان در واقع آلاینده PM2.5 داریم کمتر خواهد بودش. نه کامل، نه اینکه ما بگیم همه در واقع مشکل رو تونستیم حل کنیم، منتها ما واقعا میتونیم قدم خیلی خوبی تو این زمینه برداریم.
بسیار عالی، بفرمایید آقای دکتر.
واقعتش پیرو فرمایش خانم دکتر و آقای مهندس، ما راهکارهایی که به هر حال میتونیم داشته باشیم در رابطه با این آلاینده یا کل آلاینده ها اینه که ما یک راهکارهایی داریم که کاهش در منبع همیشه مهمترین و اقتصادی ترین روش بوده برای کاهش آلاینده ها. ما در رابطه با اوزون، حالا مخصوصا اوزون، ما کاهش پیشسازها رو داریم که به هر حال مشکل اساسی که به نظر من در کشور ما وجود داره، شما وقتی که میخواد یک راهکاری رو برای یک مشکلی بدید، باید اول اون مشکل به درستی تبیین بشه.
دقیقاً
آی مهندس اشاره کردن در رابطه با CO و در رابطه با حالا آلاینده های دیگه، ما اوزون رو طبیعتاً از سال 95، یعنی ایستگاه هایی که تونستن اوزون رو اندازه‌گیری کنن، با درصد ساعات بالای از 95 به این ور بوده. به هر حال ما ممکنه در دهه های 80 هم مشکل اوزون داشته بودیم، اما ما سنجش هامون اون قابلیت رو نداشتیم.
بله.
در رابطه با آلاینده ها واقعیت امر اینه که ما الان حالا در رابطه با شاخص کیفیت هوا هم آقای مهندس و هم خانم دکتر اشاره کردن که ممکنه بعضی مواقع تشویش اذهان عمومی بشه.
بله.
که اگر غیر، اصلا اینجور چیزی نیست. من آمار مربوط به ایالات متحده رو آوردیم، ما که وضعیت کشورمون واقعتش از اونا که بهتر نمی، یعنی از لحاظ جی بی تی،
بله،
و یعنی سرانه تولید ناخالص داخلی، الان تو امریکا در سال 2017، یعنی شفاف به مردم میگن الان وضعیت آلودگی چی هستش. توی امریکا در اواخر سال تا 2018 100 میلیون نفر در مناطقی دارن زندگی میکنن که غلظت اوزونشون بالاتر از استانداردشونه. اما ما بعد هیچ کشوری وجود نداره که استاندارد خودش رو بالا و پایین کنه. همیشه استانداردها در همه جای دنیا، من هیچ وقت نمیگم که استانداردهای ما سختگیرانه باشه، ما برای اینکه وضعیت خودمون رو خوب کنیم.
فقط آمریکا برده بالا 70
نه 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 نه، ما فقط بردیم بالا. ما اولش مال سازمان جهانی بهداشت بوده، بعد دیدیم که به سازمان جهانی بهداشت نمی‌رسیم، رفتیم مال یک کشور دیگر. یعنی ما یک زمانی رو به پایین بوده، بعد رفتیم رو به بالا. به هر حال ما برای اینکه برای آلودگی هوا واقعا بتونیم یک راهکاری رو ارائه بدیم، واقعیت هم این هستش که مطالعات علمی داشته باشیم. ما همه مدیریتمون در رابطه با آلودگی هوا، من اینو به جرئت میتونم بگم، مدیریت باد و بارانه. ما طی 2-3 سال گذشته اگه آلودگی هوامون خوب شده به واسطه شرایط جویمون بوده. طرحی که شما اشاره کردی در رابطه با طرح کاهش، 15 سال طرح زوج و فرد اجرا شد، بعد متوجه شدن که هیچ اثری نداره. چه تضمینی وجود داره که این طرح کاهش؟ بنابراین ما اساسمون، یعنی مهمترین چیز این هستش که ما به مردم اطلاع درستی بدیم. شاخص کیفیت هوا دیروز اگر 208 شده در شهر ری، ما چی اعلام کردیم؟ ما نمیتونیم بگیم که این گوشه از شهر هیچی میانگین شهر. به هر حال
دقیقاً
واقعیتش اطلاع رسانی درست و هیچ نگران نباشین. تو اروپا 95% مردمشون تو مناطقی دارن زدیم که اوزونشون بالاست.
بله.
شما باید شفاف سازی بشه و بعد بریم سراغ راهکارهایی که کاست افکتیونس باشه.
نه، من خودروی هیبریدی رو مثال زدم، ما در کاهش مصرف سوخت هم میتوانیم اقدامات بسیار مؤثری داشته باشیم با مصرف این خودروها. من نمیدونم واقعا چرا این کار انجام نشده. خانم دکتر بفرمایید سخن پایانی تون.
میفهمم در مورد استاندارد اشاره کردن که استاندارد به هر صورت ما استانداردهایی هم که تدوین میشه قطعا با نگاه به استانداردهای معتبر جهانی هستش، ولی خب به هر حال باید واقع گرایانه و قابل حصول باشه. و در مورد اینکه حالا ما تو شهر تهران عرض کردم باید درست منطقه بندی بکنیم، درست. اصلا الان ما سامانه پایش کیفی هوا رو به خاطر شفافیت اطلاعات ایجاد کردیم و اینکه همه مردم دسترسی داشته باشن که تو منطقه اونها ایستگاهی که هست شاخص کیفی هوا چجوری هست، و این شاخص هم شاخصی هست کاربردی، یعنی متوجه میشه اگر که کیفیت هوا سالم هست ناسالم برای گروه حساسی. در شهر ری آلودگی بالا هست فرزند و ما این رو تعمیمش بدیم به کل شهر و کل شهر رو تعطیل بکنیم، اصلا از نظر اجتماعی و اقتصادی این ایجاد مشکل خواهد کرد.
ما نمیتونیم یه وانت بذاریم یه بلنگو دستش بگیره بگه آلودگی در شهر ری
اینقدر در فاطمیه. منطقه شهر ری این اقدامات احتیاطی برای بیماران قلبی ریوی کودکان باید اعمال بشه، ولی این رو نمیتونیم به کل شهر تسری بدیم. در مورد اینکه فقط ما مدیریت باد و باران هم داشتیم، من خدمتتون عرض بکنم که به هر صورت اینطوری هم نبوده. حالا نمیشه گفت که سهم هر یک به چه نحوی بوده، ولی به هر صورت دوستان تایید میفرمایند در شرکت کنترل کیفیت هوا که پایش کیفی سوخت تهران رو انجام میدن، از سال 90 تا به الان ما به عنوان سازمان محیط زیست پایش کیفی سوخت رو انجام دادیم. در سال 90-89 سوخت بنزین از منظر بنزین و ترکیبات آروماتیک واقعا وضع نابسامانی داشت، الان تقریبا منطبق شده بر استاندارد. ما از سال 96 پایش کیفی سوخت نفت گاز رو شروع کردیم. از نظر محتوای گوگرد زمانی بود که میزان گوگرد در نفت گاز بالای 5000 بود، الان به هر صورت کاهش پیدا کرده. و همینطور معاینه فنی خودروها و الزاماتی که ایجاد شده، به حال اونا رو هم نباید دست کم بگیریم، ولی قطعا باید دستگاه بیشتر کار بکنه.
معاینه فنی که من دلم پره، خودروهای وارداتی رو خیلی شاخصش رو سختگیرانه میگیرن، ولی خودروهای داخلی رو اینطور نیست. خب این ضعف سیستمه در حقیقت. نکته خوبی نیست که ما به مردم بگیم. برنامه بسیار خوبی داشتیم، از حضور سه عزیز ممنونم و روز و روزگار بر شما خوش.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه.
باورم میشه چه سخت بی آن خواهر برادر آفتابی را میماند نشسته در طلوع صبح آگاهی. آفتابی که دلیل آفتاب مشرق ارادتهای ماست. بخوان به نام محبتی که جذبه محبت